أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأحل أجرهم أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. هدیه به محضر مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت المسلم. انشاءالله که این جلسه ما رو بپذیرند به کرمشون و خرج ظهور مولا میکنن صلوات بفرستیم.
اللهم صل على
در محضر سوره مبارک حجرات هستیم. سوره حجرات یکی از سوره هایی هست که معمولا میشناسن افراد، اسمش رو شنیدن. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون معروف شده به یکی از سوره های اخلاقی قرآن به خاطر آیه 11 و 12 ش. اما وقتی ما وارد سوره حجرات میشیم و تدبری میفهمیم سوره رو، یعنی فقط دوتا آیهش رو نمیگیریم، کل سوره رو میخواییم تدبر کنیم پشت سر هم آیات رو و ببینیم که ارتباطشون با هم چی هست، تو چه سیری نازل شدن، از کجا به کجا ما رو میبرن، میبینیم که سوره 100% سیاسی اجتماعیه. اگر بحث اخلاقی هم مطرح شده توی این سوره، ذیل همون بحث سیاسی اجتماعی هست که حالا انشالله در جایگاه خودش بتونیم خوب بفهمیم. سوره سه سیاقیه. سیاق اول آیه 1 تا 5، سیاق دو آیه 6 تا 13 و سیاق سوم آیه 14 تا 18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یکم ولوم این بیم بیشتر میشه؟ ولومش بیشتر نمیشه؟ می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آورده اید، پیشی نگیرید، مقدم نسازید جلوی خودتون الله و جلوی بین یدی الله و رسوله، مقدم نکنید خودتون رو جلوی خدا و رسول. یعنی چی مقدم نکنید خودتون رو در پیشگاه خدا و رسول؟ آفرین. یعنی برای خودتون جایگاه در مقابل الله و رسول قائل نباشید. نسبتی که شما دارید با الله و رسول چه نسبتیه؟ نباید پیش بیفتید از الله و رسول. خب نباید پیش بیفتید از الله و رسول یعنی چی؟ یعنی پشت سرشون باشید نه جلوشون. جلوشون یعنی کاسه داغتر از آش نباشید. صبر کنید، الله و رسول هر چه گفتن همون کار رو دقیقا انجام بدید، جلو نیفتید ازشون. و اتقوا الله، این دستور تقوا که اومد بعد از لا تقدمو، یعنی این حرفی که داریم بهتون میزنیم رو عمل بکنید. بعد در آخر میفرماد ان الله سمیع علیم، قطعا خدا شنوای داناست. خب همیشه گفتیم وقتی صفتی میاد توی یه آیه‌ای با اون محتوای آیه در ارتباطه، خب چرا اینجا سمیع علیم اومده؟ چرا شنوای داناست؟ بس پیش افتادنه، میخواد چیو برسونه؟ خب میخواد بگی لا تقدمو تو چی هست؟ توی بحث فرمانهایی که صادر میشه، توی چیزهایی که شنیده میشه، تو حرف زدن هاست خصوص این سوره. یعنی بیایید لا تقدمو رو انجام بدید تو چی؟ توی گفتارهاتون انجام بدید، یعنی نهی رو چکار کنید؟ اهمیت بدید. اتقوا الله، حد و مرزهای گفتار و شنیدار رو توی جامعه اسلامی رعایت بکنید. بر پایه چی؟ بر پایه نظام ولایی. الله و رسول چی رو تشکیل میدن توی جامعه اسلامی؟ نظام ولایی الله رو. رسول کیه؟ فرستاده خداست، جانشین خدا روی زمینه. پس حرف خدا رو داره به شما میرسونه. خب شما میخواید حرف خدا رو گوش بدید، باید با گوش به حرف کی دادن به حرف خدا برسی؟
رسول.
یعنی چشمتون به دهان رسول باشه، هر چی گفت همون کار رو انجام بده، جلو نیفتید از رسول. رو حرفش حرف نزنید. خب همین آیه داره فضای سخن رو نشون میده دیگه، درسته؟ یعنی چه فضایی هست توی جامعه اسلامی که لازمه خدا یه همچین نهی بیاره؟ اگه هیچ کس تا حالا رو حرف رسول حرف نزده باشه و جلو نیفتاده باشه، دلیلی نداره که خدا بفرماد لا تقدمو. پس معلومه یه عده این کار رو انجام دادن. اینجا باید آیش نازل بشه درد رو درمان بکنه. پس درد چی شد؟ پیش افتادن از خدا و رسول. خب درمان چی شد؟ خدا می فرماد ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی کسانی که ادعای ایمان دارید، مگه خودتون نمیدید با این رسول بیعت کرد؟ بیعت یعنی چی؟ یعنی اطاعت. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله یعنی اطاعت خدا و رسول رو بکنی، چشم گوش به فرمان باشی و تقوای خدا رو پیشه کنه تو این قضیه. نگید الله و رسول جدای از هم هستن، ما حرف خدا رو گوش میکنیم اما با رسول مشکل داریم، کسی نمیتونه این حرف رو بزنه. و اتقوا الله ان الله سمیع علیم، قطعا خدا شنوای داناست. یعنی هر وقت هر جا هر حرفی زده بشه خدا میشنوه و میدونه، چیزی رو هم نمیشه مخفی کرد از خدا. خب حالا میخواد این دستور رو بیشتر شرح بده. میفرماد که یا ایها الذین آمنو احسن. آره فعلا شما مسلمان هستین، حالا بقیه هم انشاءالله تا آخر کلاس ایمان میارن. یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، میگه صداهاتون رو بالای صدای پیامبر بلند نکنید. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض، و با جهر با او صحبت نکنید. با جهر صحبت کردن یعنی چی؟ ببینید ما یه جهر داریم تو صحبت کردن، یه اخفات. اخفات مخفی کردن جهر صدا. جهر یعنی جوهره داره صدا، این صدایی که آشکاره. الان شما توی نماز حمد و سوره رو آشکار میخونه توی نماز مغرب، ولی تسبیحات اربعه رو گفتن چجوری بخونید؟ اخفات بخونید، یعنی با صدای بلند نخونید، صداتون جوهره نداشته باشه. ببین الان جوهره نداره. وقتی من میگم سبحان الله و الحمدلله، این جوهره داره. تفاوتشو فهمیدین؟ خب حالا میگن با جوهره با رسول صحبت نکنید، صداتون رو بالا نبرید، یعنی اصلا صداتون جرح نداشته باشه. حالا میگه منظور چی هست؟ که جهر بعض کمل بعض، یعنی همونطوری که با هم دیگه دارید صحبت میکنید با رسول اون مدلی صحبت نکنید. خب پس معلوم میشه که جهر، جهر ظاهری منظور نیست. یعنی هر کی اومد بخواد با رسول صحبت بکنه صداش جوهره نداشته باشه، نه، داره توضیح میده همون لا تقدمو رو. ما وقتی میگیم لا تقدمو یعنی صداتونو بالای صدای پیامبر نبرید تو جامعه اسلامی، بذارید حرف اول و آخر رو کی بزنه؟ پیامبر بزنه. جامعه ولایی وقتی جامعه ولایی میشه که رهبر جامعه اسلامی حرف اول و آخر رو بزنه، وگرنه اگر حرف رهبر اول و آخر نباشه اون جامعه جامعه ولایی نیست. درسته؟ جامعه که چند صداییه، جامعه ای که شوراییه، جامعه ای که چند نفر هستن که باید تصمیم بگیرن تا یه اتفاقی بیفته، این جامعه جامعه ولایی نیست. جامعه ولایی حرف اول و آخرش رو ولی الله میزنه. اینه که اینجا مؤمنین باید این فرمول رو بلد باشن. وقتی رسول حکومت رو دست گرفته، بابا خودت اومده ایمان آوردی، من اینجا نمیفهمم یا ایالدین آمنو، یعنی افرادی هستن که ادعای ایمان دارن. به کفار که خدا نمیگه این آیه ها رو، میگه خب تو اومدی تصمیم گرفتی با اختیار خودت عاشقانه ایمان آوردی به الله و رسول، بیعت کردی، لازمه این که پیامبر خدا بتونه جامعه اسلامی تشکیل بده که تو بتونی تو بُعد اجتماعی زندگی خودت هم تو جامعه زندگی کنی که فرمول های اسلام داره پیاده میشه. این لازمش این هست که جامعه تک صدایی باشه. فقط کی حرف بزنه؟ رسول. بقیه چیکار کنن؟ بقیه اطاعت کنن، گوش بدن. کسی رو حرف رسول صداشو بلند نکنه تو جامعه. یعنی مردم فقط دنبال کی باشن؟ دنبال رسول باشن. جامعه حزبی و قطبی و نمیدونم دو قطبی و نمیدونم چهار حزبی و اینا جامعه ولایی نیست. تک حزبیه، تک قطبیه. حزب الله یادتونه؟ سوره یک چی بود؟ مجادله. سوره مجادله که تعریف کرد حزب الله رو، یعنی چی؟ یعنی من از شما مؤمنین میخوام که همه تون فقط عضو حزب الله باشید. خب حزب الله چطور تشکیل شده؟ اللهی که خلیفه‌ای داره روی زمین به نام رسول، و الله گفته هر کی میخواد حرف منو گوش کنه باید حرف رسول رو گوش کنه، وگرنه جامعه اسلامی تشکیل نمیشه. چرا؟ چون حرف رسول زمین میمونه. هر کی برای خودش بلند بشه بگه نه رسول این حرف رو زد، نه ما صلاح میدونیم جور دیگری اتفاق بیفته، بعد مردم هم دنبال خودش جمع بکنه. این که نشد جامعه اسلامی که مردم تکلیفشون رو نمیدونن، مردم دچار تحیر میشن. ببینید همین سوره ها محجوره که بعضی از اقوامی که تو جامعه اسلامی زندگی میکنن طعم شیرین زندگی با اسلام رو نمیچشن. واقعا همین سوره ها عمل نشده. اگه جامعه اسلامی جامعه تک قطبی باشه وحدت ایجاد میشه. چرا؟ چون همه دنبال یه نفرن، همه تکلیفشون روشنه تو انجام دادن راهبردها، تو انجام دادن اون راهکارهایی که برای زندگی فردیشون نیاز دارن و اسلام داره بهشون یاد میده. نه اینکه هر کی بلند شه برای خودش یه جایگاهی درست بکنه، یه تریبونی درست بکنه، مردم دنبال خودش جمع بکنه. اینطوری که نمیشه که. الان شما افضلتر از امیرالمومنین علیه السلام کسی رو سراغ دارید بعد از پیامبر؟ خب آقا امیرالمومنین علیه السلام همراه پیامبر خدا بودن همیشه زمان حیات پیامبر. تا حالا شنیدید جایی رسول این حرفو زدن امیرالمومنین حرفو زدن؟ تا حالا جایی شنیدید اینو؟
نه.
اصلا اسمی از امیرالمومنین علیه السلام نیست توی دادن فرمان، توی دادن راهبرد، توی سخنرانی کردن، خطبه خواندن، تعلیم مردم. اصلا اسمی از آقا امیرالمومنین علیه السلام نیست. زمان حیات رسول، یعنی اولین نفر امام علی علیه السلام عمل کردن به این آیه. خب وقتی افضل ترین مردم روزگار برای خودش جایگاه قائل نیست در عرض پیامبر، کسی که حق بوده، علیون مع الحق و الحق و مع علی، خودش رو پشت سر رسول قرار میده نه روبروی رسول. بعضی ها خودشون رو روبروی رسول قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی هرچی رسول گفت جواب میدن، یه چیز دیگه میگن، برعکسش رو میگن. یه عده مردم دنبال رسولن، یه عده مردم رو دنبال خودشون جمع میکنن در عرض رسول. همون هایی که تو سوره محمد صلوات الله علیه و آله افرادی بودن که وقتی حرف پیامبر خدا رو شنیدن و فهمیدن، رفتن پیش کارشناسا، رفتن دنبال این که ببینن اصلا این برنامه توجیه علمی داره یا نه. بابا میگه هر جا کفار رو ملاقات کردید گردناشون رو بزنید. اصلا مگه میشه؟ ببخشید، خدا و پیغمبر دارن میگن. یا میگی چش، جامعه اسلامی شکل میگیره، جامعه ولایی تحت فرمان ولی الله اتفاق میفته، تو هم پشت سرش حرکت میکنی و نونشو میخوری. یا اگر بخوای جلوی رسول بایستی، اگه میخوای بری کار کارشناسی بکنی در عرض رسول، یعنی چی؟ یعنی اعتماد به رسول
نداره.
حالا به هر دلیلی، حب دنیاشه، مرض قلبشه، کوردل بودنشه، هر به هر دلیلی، این اتفاقی هست که جامعه ولایی رو دو قطبی میکنه. وقتی جامعه ولایی دو قطبی بشه، فتنه ایجاد میشه. خدا میخواد الان تو سوره حجرات جلوی ایجاد فتنه تو جامعه اسلامی رو بگیره. میگه اگه میخواین فتنه شکل نگیره، رو حرف رسول حرف نزنید. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حتی به اندازه مؤمنین دیگه، هر چقدر جایگاه قائل هستید، رسول رو نباید در عرض بقیه قرار بدید. رسول باید بالا باشه، بقیه پایین تر از رسول. بهترین حرف رو هم هر کی اومد زد، باز شما چی میگید؟ میگید هرچی رسول گفت، ما کاری نداریم بقیه چی میگن، بهترین حرفم باشه. این میشه جامعه ولایی. خب حالا اگه گوش نکنید به این حرفا، یعنی چی؟ یعنی صداتونو بالاتر ببرید از رسول، یا نه رسول رو مثل بقیه مؤمنین باهاش برخورد بکنی. یعنی اینجا میریم دنبال رسول، اینجا میریم دنبال فلانی. نه خیر، رسول با هیچ کسی همتراز نیست. اگر شما به این دستور عمل نکنید، انتحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون، همه اعمالتون نابود میشه در حالی که نمیدانید. یعنی فکر میکنی خیلی خوبی، فکر میکنی مسلمونی، نماز میخونی، روزه میگیری، قرآنتو میخونی، اسمت مسلمونه یه عمر، اما میری اون دنیا میبینی از نامه عمل صالح هیچ خبری نیست. همش دشمنی با رسول و مشاقه با رسول و محاده با رسوله. حبت عمل رو داشتیم سوره محمد صلوات الله علیه و آله. خب حبت عمل که اتفاق بیفته چی میشه؟ چی از مسلمونی میمونه؟ صفره دیگه، صفره. خب پس اینجا راهبرد داد، هم فضای سخن رو حل کرد. فضای سخن چی بود؟ رسول حرف اول و آخر رو انگار نمیزنه، باید این درست بشه. بعضی بر خودشون جایگاه قائلن، پیش افتادن از خدا و رسول، این باید درست بشه. پشت سر رسول همه باید قرار بگیرن. کنار رسول هم حتی هیچ کس نباید قرار بگیره، چه برسه که بخواد جلو بیفته. حتی کنار رسول هم نه، چی؟ همه پشت سر رسول، وگرنه یه دونه عملتون خدا قبول نمی کنه. این از این برنامه واضح بود؟ خب خدا روش. بعد می فرماد چی؟ می فرماد که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که میان به این دستور عمل میکنن. ببینید اونایی که به اون دستور عمل نمیکنن و فرمود اعمالشون هبط میشه، یعنی من یه دونه عمل از اینا قبول نمیکنم، میخواد همه زندگیشم داده باشه به فقیر، من قبول نمیکنم. اما اونهایی که گوش میکنن، یعنی چی؟ ان الذين يغضون اصواتهم، میارن پایین صداهاشون رو نزد رسول خدا، یعنی اجازه میدن که تریبون دست کی باشه؟ فقط رسول خدا. به خودشون اجازه صحبت در محضر رسول، در جایگاه رسول نمیدن، هر چی رسول بود. اینا کیا هستن؟ اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی، اینها کسایی هستن که خدا قلبهاشون رو به تقوا امتحان کرد. یعنی امتحان تقوا خدا گرفته که اتقوا الله، یادتونه آیه اول فرمود شما باید اتقوا الله انجام بدی، تقوای خدا رو پیشه کنید، یعنی این کاری که من میگم انجام بدی، پشت سر رسول قرار بگید. اینها رو خدا قلبهاشون رو امتحان کرد. لهم مغفرتون و اجران عظیم. خب این جمله‌ای که میفرماد خدا اونها رو مورد مغفرت قرار داد، اجر بزرگ بهشون داد، معلوم میشه که اینا تو اون امتحانه چی شدن؟ پیروز شدن. چجوری پیروز شدن؟ یغضون اصواتهم عند رسول الله. پس خدا امتحان تقوا میگیره از مردم بعد از بیعت. وقتی که شما اومدی تو جامعه اسلامی، خودت انتخاب کردی، با اختیار، با عشق ایمان آوردی، تصمیم گرفتی که تو جامعه اسلامی زندگی کنی، اجبار که نکرده بود که. وقتی اومدی باید پای فرمول‌های توحیدیش بیستی، وگرنه جامعه اسلامی از بین میره. جریان نفاق جریانی هست که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، یعنی چی؟ یعنی اومده که اسلام رو زمین بزنه. وقتی ما جریان سازی بکنیم در جامعه اسلام، یعنی اجازه بدیم که گروه های بیان در عرض رسول که رهبر این جامعه هست حرف بزنن و مردم هم برن دنبالشون و به تک قطبی بودن جامعه ولایی توجه نداشته باشیم، خب باعث جامعه اسلامی از بین میره. اون وقت مردم میگن که ما اومدیم تو جامعه اسلامی زندگی بکنیم، همه چی هست جز اسلام، درسته؟ چرا؟ چون فتنه ایجاد میکنن، چون وقتی اینها کار رو دست بگیرن دیگه خبری از اسلام نیست، فرمول های خودشون رو اجرا میکنن نه فرمول های اسلام رو. خب حالا نقطه مقابل این مؤمنینی که مورد مغفرت خدا قرار گرفتن و خدا اجر عظیم به اینها داد به خاطر اینکه گوش کردن به فرمان خدا، افرادی هستن که گوش نمی کنن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، ای پیامبر قطعا کسانی که ندا میدهن تو را از پشت اتاق ها بیشترشون عقل ندارن. یعنی چی از پشت دیوارها و از پشت اتاقها تو رو ندامده؟ یعنی رو در رو نمیان باهات بشینن صحبت بکنن. اگر هم حرف تو رو قبول ندارن میرن تو جامعه فریاد میزنن. یعنی چی؟ یعنی شفاف رو در رو با خود رسول مطرح نمی کنن. پشت سر رسول اونجا تو سایتاشون، تو شبنامه هاشون، تو میتینگاشون اونجاها میرن میگن، میگن آقا ما این حرف رسول رو قبول نداریم، این عملی نیست، این به صلاح نیست، این فلانه، آقا بیاید دنبال ما تا ما شما رو نجات بدیم، تا ما مشکلاتتون رو حل کنیم، این راهکارهایی که رسول میگه فایده نداره، دنیامون از بین میره، جان و مال باید بدیم دیگه پاراکاب رسول اگه میخواییم باشیم. نقطه مقابل رسول درست میکنن در جامعه. از کجا؟ از پشت دیوارها، یواشکی. جریان منافقانه است. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم، در صورتی که اگر آنها صبر میکردن تا تو خارج بشی به سوی آنها، یعنی حرف نمی زدن تا یه موقعیت فراهم بشه با همدیگه بتونید بشینید صحبت بکنید. برای اونها بهتر بود و خدا بسیار آمرزنده و مهربان هست، یعنی در اون صورت خدا می بخشیدشون. یعنی اگر کسی نقدی داره به رسول، حق نداره بیاد اینو تو جامعه فریاد بزنه. باید چیکار کنه؟ چون جایگاه رسول تضعیف میشه، جایگاه ولایی رسول تضعیف میشه، مردم بی اعتماد میشن به رسول. خب تو نفهمیدی رسول چی میگه؟ راهکار این نیست که بیای فریاد بزنی همه جا که نه رسول نمیدونم حرفش ابهام داره، رسول چرا این حرفو زده، چی میخواسته از ما، حق نداره اینجوری رفتار بکنی. تو باید صبر بکنی، برفرضم نقدی داری یا سوالی داری یا هر چیزی، صبر باید بکنی این انسان یه موقعیتی فراهم بشه با خود رسول مطرح بکنه و این براش بهتره. در این صورت خدا میبخشه، در این صورت بی تقوایی نمینویسه برای این شخص اون نفهمیدنشو. ولی وقتی که فریاد میزنه توی جامعه و جامعه رو دو قطبی میکنه، جامعه ولایی رو خراب میکنه، اون رو دیگه خدا هرگز نمیبخشه. چیکارش میکنه؟ ان تحبط اعمالکم، یعنی تمام اعمال اون شخص حبطه. حالا من یه چیزی به شما میگم، شما خودتون قضاوت بکنید ببینید کدوم معنا بهتر هست. من خودم قبل از این که بیام تدبر، این آیات رو اینجوری برام ترجمه میکردن که صداتون رو نباید بلند بکنید در محضر رسول، بیادبی هست. آره، یعنی الان شما میرید برفرض مدینه، اونجا گنبد خضرا که مشرف میشید، نباید بگید السلام علیک یا رسول الله، همه اعمالتون حبط میشه. باید چه جوری بگیم؟ باید بگیم السلام علیک یا رسول الله. عقلانیه؟ بعد اصلا تو سیره بوده یه همچین چیزی که مردم وقتی میخوان بیان صحبت کنن با رسول جهر صداشون از بین میبرن؟ چرا ما آیات رو انقدر ظاهری ترجمه میکنیم؟ بعد جالبه همین آیه بالای اون شبکه‌ای که هست مال قبر حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، اونجا زده شده همه آیات که اینجا کسی مد باید صداشو بیاره پایین، کسی بلند صحبت نکنه. درسته منافاتی نداره با این که بلند صحبت کردن در محضر امام بیادبی هست، منافات نداره، ولی این آیات اونو نمیگه. این آیات میخواد جامعه ولایی، جامعه تک قطبی باقی بمونه، کسی عرض اندام در محضر رسول نکنه. رسول داره خطبه میخونه بر مردم، دستور جهاد آورده، دستور انفاق آورده، بلند میشه اونجا اعتراض که مازا قال آنفا و نبابا ما نفهمیدیم و باید بریم کارشناسی بکنیم و حق نداری اینجوری برخورد بکنیم. میخواست ایمان نیاری، اگه ایمان آوردی بعد پاش وایستی. فرمول داره جامعه ایمانی، همین طوری که جامعه ایمانی نمیشه که. نه نه، بحث مرجع تقلید نیست، بحث حکومته. ببینید تو مراحل بعد شاید بشه به ولایت فقیه تسری داد، ولی مرجع تقلید نه، حکومته، حکومت ولایی. ببینید شما یا حکومت ولایی دارید یا ندارید. اونا استفاده هایی هست که خیلی مربوط به خود سوره نیست. چرا؟ بعدن شاید بشه استفاده کرد، اونم به صورت کلی، نه به صورت جزئی. یعنی هر مرجع تقلیدی هر چی گفت درست باشه، نه، ولی به صورت کلی وقتی یه حکم به عنوان حکم اسلام اومده به شما رسیده، خدا از شما چی خواسته؟ اطاعت بکنی.
رسول رفته
نه، این زمان رسوله. ببین سوره زمان رسوله، خب
زمانش
مال چیه؟ مال حکومته. حالا بعد رسول چه اتفاقی افتاده؟ نذاشتن حکومت به اون شخصی که جانشین رسول بوده برسه، غصب کردن. خب حالا ما تو شرایطی قرار گرفتیم که میخوایم جامعه ولایی داشته باشیم. اگر ما میخوایم جامعه ولایی داشته باشیم، فقط با این فرمول اجرا میشه، با فرمول دیگه اجرا نمیشه. یعنی الان شما نمیتونی که دو نفر رو در رأس مملکت داشته باشی، یه موقع به حرف این گوش کنی، یه موقع به حرف این گوش کنی، یه موقع هم ندونی اصلا بعد به حرف کی گوش کنی. این چه وضع مملکت ها؟ یه دونه، یک نفر، یه دونه فرمانده باید داشته باشه جامعه ولایی.
خب ما کاربرد آیه رو
میفهمیم، کاربرد آیه همینه،
تبعیت از ولایت فقیه. الان ولی فقیه ما هم رهبرمون.
الان یا شما میخوای جامعه ولایی داشته باشی یا نمیخوای، میگی برای مهم نیست. اونایی که گوش نمی کنن میگن نه ما فقط میخوایم دنیامون تامین باشه، حالا رئیس جمهور میخواد بیاد برای ما تامین بکنه، برای ما فرقی نداره، در صورتی که اون دیگه جامعه ولایی نیست. اگه میخوای جامعه ولایی باشه فرمولش اینه، تموم شد. حالا دیگه هر که خودش میدونه با این آیات چیکار میخواد بکنه. اما من به شما بگم، ببینید اصل هدف خدا از نزول این سوره ها اینه که ما بدونیم موقعی که امام معصوم هست چجور باید رفتار بکنیم. متوجه این؟ اصل نزول این سوره، چون قرار نبوده یه زمانی اتفاق بیفته که امام معصوم در رأس نباشه، قرار نبوده این اتفاق بیفته، انسان ها این کارو کردن. فسادی هست که کی ایجاد کرده؟ خود مسلمان ها ایجاد کرده. اصلا بنا نبوده که غیر امام بخواد در رأس مملکت قرار بگیره، غیر معصوم. شما الان وقتی ولی الله معصومه، این آیات 100% اتمام حجته. یعنی کسی بخواد یه ذره پاشو اینور بذاره، انته و تعمالکم و انتم لا تشعرون، تعارف هم خدا با هیچ احدی نداره. یک لحظه امام زمانت ظهور کرده باشه، بخوای رو حرفش حرف بزنی، بخوای ایراد بگیری، بخوای سوال بکنی، بخوای نمیدونم یه کاری بکنی که با چشم فاصله داشته باشه، اونجا خط خورده انسان. جز اینم نیست، شما از اول تا آخر قرآن رو بخونید همینه. الان همین دوتا سوره که تو این دوره خوندیم همین حرفش نبود؟ پشت سر رسول قرار بگیریم؟ تمام پاداش ها فقط در گروه پیروی از رسوله؟ خب مشکل اینجاست که رسول رو نذاشتن حکومت بکنه. همین منافقین این آیات رو چکار کردن؟ محجور قرار دادن؟ عوض کردن؟ استحاله کردن مفهوم قرآن رو؟ چون ظاهر رو نتونستن دست بزنن، ظاهر همونه که نازل شده، اما اومدن یه کاری کردن مردم قرآن رو نفهمن، قرآن بشه فقط خواندنی، قرآن فقط بشه گوش دادنی و لذت بردنی و تبرک جستنی، بوسیدنی، کسی خبر نداشته باشه توی قرآن چی هست که بعدن هر کاری دلشون خواست به اسم اسلام سر مردم در بیارن، کسی هم نتونه حرف بزنه. آه خلیفه مسلمین یزید هست، حالا سگبازه، حالا هزار مدل فساد داره میکنه، سر امام معصوم بالای نیزه میبره، نه چون خلیفه مسلمینه اطاعتش واجبه. کی گفته این حرفو؟ خلیفه مسلمین تعریف داره پیش خدا، هر کسی که نمیتونه خلیفه مسلمین بشه. چجوره که تو دین من و شما اون سه نفری که حق امامت رو قصد کردن ملعون ترین موجودات عالم هستن، ملعون ترینه. یعنی حتی از کفاری که روبروی رسول میستادن و شمشیر میکشیدن جایگاهشون چیه؟ پستره، عذابشون بیشتره، که الهی الالعبد زیاد باد. چرا؟ چون همین سوره ها رو عمل نکردن. هر کسی نمیتونه خلیفه مسلمی بشه. خب کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که امامان رو یکی پس از دیگری به شهادت رسوندن مسلمان ها، و نذاشتن که این سوره دست به دست کی تحقق پیدا کنه در جامعه؟ به دست معصوم، چون معصوم رو شما دیگه چونش را نداری روی حرفش. که تا اومد رسید به جایی که خدا مجبور شد حجت آخرش رو به غیبت ببره، مسلمان ها نکشنش که بمونه بتونه یه روزی ظهور بکنه، دولت حق رو برپا بکنه. هدف خدا انجام بشه از رسالت همه پیامبرانی که تا حالا فرستاده، که همش قراره برسه به همین ظهور، همین حجت آخر. نذاشتن، حجت آخر رفت غیبت. خب حالا باید مردم چیکار کنن؟ دو حالت داره، یا حاکمی که قرار اون مملکت رو اداره بکنه. یه حاکمی هست که غیر عادله، یعنی مردم معمولی، مردمی که دین بلد نیستن که بخوان عدل و اجرا بکنن. یا هم میگه یه شخصی هست که چیه؟ عالم دینه. یعنی یه شخصی رو انتخاب میکنن برای جامعهشون که عالم دین هست. یعنی آقا ما درسته که الان امام معصوم نداریم، ولی باز بهترین گزینه برای اینکه بیاد کسی حکومتمون رو به دست بگیره کیه واقعا؟ آیا کسی که فرمول‌های خدا رو بلده بهتر میتونه جامعه رو بر پای اداره بکنه یا آدم‌هایی که دین رو بلد نیستن؟ یه بار آیت الله جوادی امالی ایراد گرفت به سیستم اقتصادی بانک‌ها. نمیدونم یادتون هست اینا، تو تلویزیونم یه مناظره اتفاق افتاد که صراحتاً اشاره کردم به این قضیه. اون شخصی که اونجا به عنوان اقتصاددان اومده بود داشت صحبت میکرد توی تلویزیون، قشنگ راحت برگشت گفتش که اقتصاد چه ربطی به دین داره، اقتصاد چه ربطی به آیت الله داره که بیاد اظهار نظر بکنه. اون وقت شخصی مثل کی؟ آیت الله جوادی امولی. خب تهش این میشه، ببینید اگه ما راضی بشیم به اینکه حاکممون حاکمی نباشه که عالم دین باشه، یعنی کارو بدیم دست کی؟ کارو بدیم دست کسی که فرمول های قرآن رو بلد نیست، یه جوری میاد از صلح حرف میزنه انگار از اول تا آخر خدا توی قرآن گفته مبادا با دشمن من بجنگید. یعنی اینجوری میان القا میکنن به مردم. و واقعا ما خودمون کدوم دوست داریم که اتفاق بیفته؟ آیا به حکومت افرادی مثل پهلوی و نمیدونم این حرف را راضی هستیم یا نه؟ بالاخره کار بیفته دست کسی که عالم دینه بهتره، کدومه؟ خب اینو دیگه هر شخص باید خودش انتخاب بکنه ببینه چه کار است. به زور هم نمیشه چیزی رو به خورد مردم داد. حالا این شخص معصوم نیست، چیکار باید کرد؟ آیا نباید اطاعت بشه؟ خب من الان به شما دارم میگم که اصلا فرمول حاکم، کسی که میخواد حکومت داشته باشه در دنیا همین هست، هر کسی میخواد باشه، که باید مطاع باشه تا اصلا بتونه حکومت بکنه. اصلا کار به ولی فقیه و کار به اینجور حرفا هم ندارم. اصلا حکومت دست هر کسی باشه اگر اطاعت نشه محکوم به شکسته. حالا اول انقلاب اومدن رأی گرفتن از مردم دیگه، چقدر تا چند درصد رأی دادن؟ 98%. یعنی مردم همشون خودشون انتخاب کردن که تو جامعه اسلامی زندگی بکنن، یعنی اینو به شاه ترجیح دادن. مشکل ما اینه که بعدن خرابش کردیم خودمون، بعدن خراب کردیم. یه قانونی هست توی مباحث اعتقادی، میگن اگر شما اومدید به حرف خدا گوش کردید، یعنی فرمولایی که خدا گفته بود رو انجام دادین، اونجا خدا قانون لطف داره، لطفش رو برای شما میفرسته. الان من امام معصوم ندارم، خب یه شخص رو انتخاب میکنم که عالم دین باشه بیاد حاکم من بشه. خدا میفهمه که درست معصوم نیست، ولی اگر شماها واقعا با اخلاص پشت سر و قرار بگیری به خاطر دین، نه به خاطر منافع شخصیتون، به خاطر دین، به خاطر اینکه حداقل بهترین کار انجام شده باشه نسبت به اون دورانی که امام نیست، یه قانون لطف داره خدا، گفته که من لطفم رو میفرستم و شما رو یاری میرسونم که شکست نخورید و کمکتون میکنم. مشکل اینجاست که ما همینو انجام ندادیم. ببینید این همه همون موقع که انقلاب شد امام خمینی گفتن که نگذارید مملکت به دست نااهلان بیفته. خب خودمون داریم رنگ میدیم به نااهل. خب اینجا جامعه اسلامی از بین میره. خب کی مقصره؟ اسلام مقصره؟ خب هر عملی چیه؟ چی داره؟ یه عکس العمل داره. خب شما میتونید الان رنگ ندین به جامعه اسلامی. خب کی بیاد الان اینجا حکومت بکنه؟ دوباره شاه بیاد؟ هر جور خودت میخوای انتخاب بکن. خدا توی قرآن از زور استفاده نمی کنه برای ایمان آوردن. ولی وقتی یه شخصی خودش میاد ایمان رو انتخاب می کنه، دیگه هر کاری دلش بخواد نمی تونه انجام بده. اصل پذیرش دین لا اکراه فی الدین، یعنی اجباری در پذیرش دین نیست. لکم دینکم ولی دین، یا ایها الکافرون، میخوای کافر بمونی؟ خب برو برای خودت کافر باش، ما هم برای خودمون مسلمان باشیم. اما وقتی کسی میاد آمنا میگه، دست با رسول میده، وعده یاری میده، ببینید چقدر پست بودن افرادی که امام حسین دعوت کردن یاری نکردن. کسی که میاد بیعت میکنه، وعده یاری میده، پشت امام رو خالی میکنه، اینو خدا نمیگذره ازش. چرا؟ چون اسلام از بین برد. بعد مردم عادی عوامی که مثلا از چیزی خبر ندارن ببینن که اسلام تأمین نکرد زندگیشون رو، ظلم شد، فساد شد، تبعیض شد، فوششو به اسلام میدن. هرچی اسلام فوش بخوره گردن قاسبانی هست که ولایت ولی الله رو ازش غصب کرده. دیگه هر کی خودش میدونه چی کار است اینجا. جهت هدایتی سیاق اول سوره حجرات. دعوت مؤمنان به پیش نیفتادن در پیشگاه خدا و رسول صلوات الله علیه و آله. و رعایت تقوای ولایت پذیری و پیروی، یعنی یه تقوایی داره این برنامه، برنامه ولایت پذیری، که اگر شما ولایت پذیری نداشته باشین، این رسول نمیتونه جامعه اسلامی برای شما تشکیل بده، فتنه ایجاد میشه. پس اگه میخواین فتنه ایجاد نشه، بیان پشت سر رسول قرار بگیرین، رو حرفش حرف نزنین. برای رسیدن به این تقوا، صدای خود رو از صدای رسول خدا صلوات الله علیه و آله بالاتر نبرید و در گفتار با ایشان جوهره صدای خود را آشکار نکنید. و این شد سیاق اول. اصل مطلب رو بیان فرمود، اما چون افراد حسن همیشه که به حرف خدا گوش نمی کنن، سیاق دوم باید بیاد و تکلیف فتنه های بعد از این ماجرا رو روشن بکنه. خب مردم گوش نکردن، چه اتفاقی افتاد؟ کار افتاد دست فاسقان. فاسقان اگه بیان سر کار چیکار میکنن؟ فتنه ایجاد میکنن. خب حالا خدا انقدر مهربونه که نمیگه خودتون کردید نوش جونتون، باز راهکار میده، باز یه راهکاری میده که حداقل بدتر از اینی که هست نشه. چی میفرماد؟ میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، الهی آمین، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر اومد، اگر فاسق برای شما خبری آورد، پس تبیین کنید. تبیین کنید یعنی چی؟ یعنی همین طوری گوش نکنید، برید ببینید که اصلا این خبر راسته، دروغه، چیه. همینطوری از هر جا هر چیزی رو شنیدید باور نکنید. چرا خدایا این دستور رو میدی؟ ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. چرا؟ چون که اون وقت اصابت میدید قومی رو با جهالتتون، یعنی قومی رو با جهالت خودتون نابود میکنید. بعد چی میشه؟ بعد بر آنچه که انجام دادید پشیمون میشی. الان این فاسق کسی هست که خبر آورده، قرار شد حرف زدن فقط مال کی باشه تو جامعه اسلامی؟ رسول. خبر آوردن مال نبیه، نبی کسی هست که خبر میاره. خب خبر آوردن فقط مال کیه؟ مال رسول. خبرهای دیگه باید به تایید رسول رسیده باشه تا بشه ازش استفاده کرد. خب اینجا فاسق خبر آورده، میگه تبیین کنید، همینطوری گوش نکنید هر کی هر چی گفته، وگرنه با جهالت خودتون یه قوم رو نابود میکنید. یه مملکت رو نابود میکنید، اون وقت خودتون پشیمون میشین. وگرنه خدا و رسول که نیاز نداره ما درست بخوایم عمل بکنیم. چطوری باید تبیین کرد؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بدانید که در میان شما فرستاده خداست. خب برید پیش فرستاده خدا ببینید که آیا خبر تایید میشه از طرف او یا تایید نمیشه. اگه تایید کرد بپذیرید، اگه تایید نکرد نپذیرید. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. و دنبال این نباشید که رسول خدا رو مجبور به اطاعت بکنید. چرا؟ چون اگر اطاعت کند شما را در بسیاری از امور به رنج خواهید افتاد. یعنی چی؟ یعنی رسول وصل وحیه، وصل الله، معصومه از خطا و اشتباه، معصومه. سوره فد یادتونه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک. یعنی خطا و اشتباه تو کارش نیست، عالم به همه چیزه، علمش رو از خدا گرفته. خب شما میرید یه همچین رسولی رو چکار میکنید؟ مجبور میکنید که از شما اطاعت بکنه. آه فلانه فلان خبر رو آورده، باید فلان کار رو بکنیم. نه خیر، هرچی رسول گفت. حالا اگر رسول رو مجبور کنید به اطاعت، خودتون به رنج میفتید. چرا؟ چون وقت احتمال خطا و اشتباه هست. ولکن الله حبب الیکم الایمان. در صورتی که خدا زینت داده پیش شما ایمان رو، محبوب کرده برای شما ایمان رو، و زینه فی قلوبکم، و ایمان رو در قلب های شما زینت داده، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. و کفر و فسوق و عصیان رو برای شما مکروه قرار داده. یعنی شما شخصی رو میبینید که کافر هست یا فاسقه، از دایره بندگی خدا خارج شده، یا اهل عصیان و سرکشی و قلدری و تکبر و منم منمه، شما خودتون چیه؟ بدتون میاد. خب حالا که شما خدا ببینید فاعل حببه و زینه کیه؟ خداست. فاعل کرهکیه؟ خداست. یعنی شما اومدید به رسول ایمان آوردید، خدا پاداشی به شما داده. این هست که شما این ایمان رو محبوب دلهای شما قرار داده، خوشگل قرار داده ایمان رو. یعنی شما طالب ایمانید، حال میکنید باهاش، عشق میکنید باهاش. الان شما یاد آقای امام زمان علیه السلام میفتید، حال دلتون چیه؟ محبوبه یا نیست؟ خب اینو کی قرار داده؟ آیا ما خودمون ایجاد کردیم؟ خدا میگه من قرار دادم. بعد افرادی که روبروی امام وای میستن، گوش نمی کنن به حرف، اذیت میکنن، اینا چیه تو ذهنتون؟ مکروه یا محبوب؟ خب اینا رو خدا قرار داده، پس قدر بدونید. اگه بیاید روبرو رسول وایستید، این حب ایمان از دلهای شما میره بیرون ها؟ اون وقته که شیطان میاد چی رو زینت میده؟ کفر و فسوق و عصیان رو. این منافقا اینطوری هم دیگه. منافقا از چی خوششون میاد؟ اتفاقا اون موقعی که وایستادن جلوی رسول و مجبور کردن رسول رو به حرفشون گوش کنه، اون وقت احساس پیروزی میکنن. اون وقت میگن که ما بودیم که شماها رو نجات دادیم، مسلمون ها. رسول میخواست شما رو به کشتن بده، ما شما رو نجات دادیم، نذاشتیم جنگ بشه. آیا ما میخواییم یه همچین روی کردی داشته باشیم در برابر رسول؟ پس میگه نکنید این کارو، بیایید به حرف رسول گوش بدید، دنبال فاسق نرید. خیلی واضحه آیات. اولئک هم راشدون، کسانی که دلهاشون ایمان محبوبه، زینت داده شده ایمان براشون، از کفر و فسوق و عصیان فراری هستن، اینها افرادی هستن که رشد یافتن. برید دنبال افراد رشد یافته و خودتون رو رشد بدید. کجا رشد هست پشت سر رسول؟ پا جای پای رسول بذارید تا رشد بکنه، تا راه رو اشتباه نرید، تا راه رو گم نکنید، تا تحیر پیدا نکنید، چه کنم چه کنم نیاد تو زندگیاتون، بیچاره میشید. شخصی که رشد یافته هست هر لحظه میدونه چه کار باید بکنه، چون هر لحظه داره هدایت دریافت میکنه از طرف خدا. اینم پاداش اطاعت از رسول ها، اینم پاداش چشم گفتن ها. الان شما این قرآن رو باید با رسول یکی بدونید، وگرنه مشکل دارید توی فهم مطالب. این قرآن با رسول نورش یکیه، یه حقیقت هستن. رسول از قرآن جدا نیست. اونهایی که جدا کردن افرادی بودن که قصب ولایت کردن از امیرالمومنین علیه السلام، یعنی علی رو از قرآن چیکار کردن؟ جدا کردن، گفتن حسبنا کتاب الله. بدترین موجودات روی زمین شدن همین افراد. خب درسته من الان امامم غایبه، ولی قرآن رو که دارم، در برابر این قرآن حال من باید چی باشه؟ چشم گفتن، دقیقا همون لا ترفع و اصوات کن فقصات النبی. رو حرف قرآن حرف نزنید. یعنی وقتی خدا به شما راهکار میده توی قرآن بگید چشم، خدای حکیم نازل کرده این رو، گوش بدید به حرفش، ضرر نمی کنید. یه بار یه بنده خدایی بود، ببینید اینا دیگه باید تو محله عمل توسل بگیریم دست ما رو بگیرن تو عمل کردنش. چشم گفتن کار هر کسی نیست، درسته داریم فرمول رو داریم میبینیم، میگیم خب من از این بعد دیگه پس هرچی قرآن خوندم دیگه عمل میکنم، ولی تو محله عمل مهمه که آدم آیا اون لحظه هوای نفسش رو میتونه بذاره کنار یا نه، باز رو اون تعصبات جاهلش میخواد رفتار بکنه، میدونه چیه ها، ولی باز میگه نمیتونم، نمیشه، سخته، چجوری؟ تا کجای کار پای این چشم وایستادیم؟ یه بار یکی از خانم‌هایی که خیلی اهل تدبر هستن، خیلی میان و فوق‌العاده تأثیر گرفته زندگیشون از این برنامه، خدا رو شکر مریضی‌هاشون درمان شده، مریضی خیلی بدی داشتن، قرص مصرف می‌کردن، کاملا قرص رو گذاشتن کنار، خدا رو شکر. اما یه بار ایشون من گفتش که من یه موقعی دوباره حالم بد میشه، نمیدونم دلیلش چی هست، اما دلیلش واضحه. ببینید عمل چی داره؟ عکس عمل داره. ببین کجا چشم نگفتی، فرمول اومدی یاد گرفتی، آیا هر لحظه حالت حال چشم گفتن هست یا نه هنوز شک داری بعضی جاها که آیا باید باز عمل کنم به قرآن یا نه الان دیگه وظیفه‌ام نیست، الان دیگه شرایطش نیست، صلاح نیست؟ تقریبا من به شما بگم خیلی جاها سوره نور گفتیم، خیلی جاها، جز به سوره هایی هست که خیلی منبرش رو رفتیم. من علمی ندارم نسبت به حال دل مردم نسبت به سوره، ولی اون بازخوردی که دیدم مطمئنم تقریبا بخوام کمشو بگم، یعنی خوشبینانه بگم بهتون، حداقل 90% افراد موندن تو عمل کردنش. 90% افراد بچه مذهبی هم که پای منبرن، نه اونایی که اصلا خبر ندارن سوره نور چیه، خصوصا اونجا که میرسه گام ششم حجاب و عفاف که میگه به ازدواج در بیار جوانانتون رو، اونجا میمونن. اونجا میمونن همه، اونجا لنگی میزنن، اونجا نمیدونم تیک عصبی پیدا میکنن، اصلا میرسن به این آیه، قابل فهم نیست براشون. بابا و انکی حل ایاما منکن، واضحه، کار نداره، پول نداره، ان یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. تو ایمانتو درست کن، تو اعتماد به اللهی بکن که همه خزائن عالم دستشه. تا کی میخوایم تکیه به قانونهای مادی داشته باشیم، هی چوب بخوریم، هی چوب بخوریم؟ قانونهای مادی نجات بخش نیستن، نهایت تأثیری که دارن تو حیطه ماده است. تو حیطه ماده است یعنی چی؟ ببینید، یه موقع هست وقتی ما مادی فکر میکنیم، میگیم که ما اگه گرسنه‌مون شد باید حتما غذا بخوریم، غذای خوبم بخوریم تا سیر بشیم، تا نیازمون برآورده بشه. این قانون، قانون 100% مادیه. من میشناسم افرادی رو که، من چون کتابای شهدا رو توی برهه‌ای از زندگیم خیلی زیاد خوندم، من میشناسم افرادی رو که چند روز بدون اینکه غذا بخورن به اندازه شخصی که مثلا حداقل 3 تا وعده خوب غذا خورده کار کردن، جنگیدن، جون دادن و کوتاه نیومدن. خب اینو شما بخواید مادی تفسیر بکنید، نمیتونید، میمونید توش، میمونید. تهش اینه که میگن معجزه شده. الان کسی تو قانونهای مادی بمونه، یه مریضی داشته باشه، یه مشکلی داشته باشه، بهش بگن لاعلاجه، افسرده میشه، درسته؟ میگن لاعلاجه دیگه. آقا قانونهای مادی میگه این بیماری لاعلاجه، چند وقت دیگه شما خدا نگهدار. خب این افسرده میشه و شما دارید میبینید افرادی رو که دیگه کار و زارشون میشه گریه کردن و ناامید شدن و دیوونه کردن خودشون و دیگران. میشناسید این افراد رو؟ طرف من میشناسم هنوز کرونا نگرفته بود گریهشو میکرد. یعنی چی؟ یعنی شنیده بود که همه اوایل کرونا که آره دیگه بیاد همه میگیرن، گریه میکرد، حتی وصیت نامه نوشته بود. یعنی چی؟ یعنی خودشو محکوم به کرونا و محکوم به مرگ کرده بود قبل از این که بگیره. این میشه قانونهای چی؟ دنیای مادی. اون روز یه دکتر نشون میداد همش داشت بیماران کرونایی رو درمان میکرد، اصلا ماسک هم حتی نمیزن. بعدش گفتم بابا خب شما چرا ماسک حداقل نمیزنی؟ میگفتش که چند تا فرمول داره، شما اینا رعایت بکنید اصلا نیاز به ماسک ندارید. میگفت مرتب گلوتون رو با آب و نمک بشورید، بخار استنشاق بکنید، سیستم ایمنیتون رو تقویت بکنید. البته من جای ایشون بودم میگفتم خدا منو حفظ میکنه، ولی خب اینا رو نمیگن تو تلویزیون، نمیدونم مخالف قانونهاشون نمیگن، چجوریه، مشکل با دین خدا دارن، مشکل با پناهندگی به خدا دارن، چجوریه برنامه هاشون، نمیگن این حرفا رو. ولی من احساس کردم این شخص شخص مؤمنیه با توجه به سکناتش، یعنی بیشتر از این که تکیهش روی آب نمک باشه تکیهش رو خداست. آب نمک رو انجام بده، ولی اصل تأثیر که گذاشته کیه؟ کسی که مریض سرطانی میره امام رضا شفاش میده، این توی فرمول های دنیایی تعریف نداره. تا کی میخواید بند دنیا باشی؟ تا کی میخواید بند دنیا باشی؟ اینجا خدا میاد که ببینید، یا میاد پشت سر رسول قرار میگیریم، یا اینکه اگر رو حرف رسول حرف بزنید خودتون رو به رنج میندازین. الان خدا وکیلی اگه کسی تایید نکنه این حرف خدا رو، خودش رو زده به نفهمی. عموم افرادی که چیه تزشون؟ تزشون اینه که ما میدونیم باید چه کار کنیم، ما درسش رو خوندیم، ما علمش رو داریم، ما تجربهش رو داریم، ما فلانیم، ما فلانیم. اینا معمولا هم خودشون هم بقیه رو زمین میزنن. دنبال این افراد نرید. ادبیات افراد نشون میده چندن با خدا. همین امروز یا دیروز بود که این حدیث رو الحمدلله خدا روزیم کرد، فرموده بودن که شاخصه مؤمن این هست که انشاءالله میگه، یعنی هی نمیگه من قطعا این کار را انجام خواهم داد، من فلان مدرک را دارم پس این کار را خواهم کرد. میگه به یاری خدا، به خواست خدا، به مشیت خدا، من که خودم چیزی ندارم. به یک لحظه، خب این افرادی که تکونای شدید میخورن، ضربه میخوره مغزشون یا تصادف میکنن، نمیدونم دیدید یا نه، به یک لحظه کل حافظه رو میتونه ازت بگیره. به یک لحظه هرچی علم دنیایی توی مغز میتونه به یک لحظه از بین بره. پس تکیه رو چی داری واقعا توی زندگیت؟ تکیه رو چی داری؟ ما اینجا باید تکلیف خودمون رو با خدا روشن کنیم، وگرنه معلوم نیست اماممون اومد چی کاره ایم. اینا فرمول های یاری امام زمان علیه السلام هست. اگه میخوای جامعه عدل الهی به فرماندهی و رهبری امام زمانت داشته باشی، سوره حجرات رو دریاب قبل ظهور، که اگر ظهور بیاد دیگه فرصت انتخاب نیست. اونجا یک کلمه، یا چشم و مغفرت و اجر عظیم، یا بخوای اونجا تعلل کنی و شک کنی و فکر کنی و حالا بریم بپرسیم ببینیم چی کار باید بکنیم و این حرفا، خط خوردی رفته حذف. حذف اجازه نداره یه همچین شخصی به اسم اسلام زنده بمونه. پس خیلی قراره با این سوره خدا به ما زندگی ببخشه. فرمود کار رو دست فاسق ندید. یعنی چی؟ یعنی وقتی فاسق خبر آورد همینطوری به حرفش گوش نکنید، پیش رسول برید، رسول اگر تایید کرد حله، تایید نکرد به هیچ عنوان دنبال فاسق راه نیفتید. چرا؟ چون فتنه ایجاد میکنه فاسق، دو گروهتون میکنه، شما رو به جون هم میندازه. خب حالا مردم گوش نکردن، مردم مؤمنین دو گروه شدن تو جامعه اسلامی، افتادن به جون هم دیگه. باز خدا نمیگه نوش جونتون بخورید، چوبشو بخورید، نه، باز خدا از رو مهربونیش راهکار میده، میفرماد و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، یعنی اگر باز گوش نکردید به حرف ما، کار دازید دست فاسقا، فتنه کردن، دو گروه شدی، با هم دیگه به جنگ افتادید، باز به جنگ ادامه ندید. فاصلحوا بینهما، باز وظیفتون چیه؟ اصلاح، نه دامن زدن به آتش دعواهای در اون جامعه ای. الان اتفاقاتی داره میفته اصلا انگار نه انگار اینا یا هست. یعنی خیلی وحشتناکه ها، خیلی وحشتناکه. میگه اگر هم دعوا شد شما وظیفتون چیه؟ اصلاح کنید. اگر دیدید دارن فوش میدن، شما چهار تا فوش درست نکنید جوابش. مؤمن کسی هست که از خودش دفاع میکنه، نه اینکه دیگران رو بزنه زمین برای اینکه خودش بره بالا. شاخصه مؤمن اینه، یعنی حرف داره برای گفتن. نیاز نداره که با تخریب دیگران به جایی برسه. پس رویکردش رویکرد چیه؟ اصلاحیه. فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. پس اگر یه گروه حاضر نشدن صلح بکنن، جامعه اسلامی رو به اختشاش رسوندن، به هرج و مرج رسوندن، یه کاری کردن که امنیت مردم زیر سوال رفت، وظیفه شما چی هست؟ باید با اون گروهی که جنگ به پا کرده بجنگید تا اینکه بیان تحت امر خدا قرار بدن خودشون رو، کوتا بیان، آتیشو خاموش کنن، شعله رو بکشن پایین، فیتله رو خاموش بکشن پایین، خاموش بشه. یعنی نذارید کسی در جامعه اسلامی جنگ داخلی ایجاد بکنه، اجازه ندید، جلوشون رو بگیرید. اگر کوتا اومدن چیکار کنیم؟ فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا. پس اگر برگشتند، پس شما صلح ایجاد کنید بینشون به عدل، یعنی باز رفتار عادلانه داشته باشید، و اقسطوا و به قسط رفتار کنید. قسط همون چیه؟ تعبیر اخرای دیگه عدله. چرا؟ چون ان الله یحب المقسطین، خدا عادلان رو دوست داره. راهبردی که ما داریم میگیم از این آیات این هست که هر جوری هست، تو هر شرایطی هست، اولا روی کرد اصلاحیه، نه جنگی، تو جامعه اسلامی بین مؤمنین روی کرد اصلاحیه، روی کرد عادلانه است. به محض اینکه طرف کوتا اومد دیگه بسه، کسی حق نداره تعرضی به کسی داشته باشه و خدا این رو دوست داره، این مدل زندگی رو تو جامعه اسلامی دوست داره. ان الله يحب المقسطين. مبنای دستور صلح رو خدا بر چی صادر کرده؟ ریشش چی هست؟ ریشش این هست: انما المؤمنون اخوه. مؤمنون چی هن با هم؟
برادر.
به خاطر اینه که گفتیم صلح ایجاد بکنید. الان شما دو نفر برادر با هم دعوا بکنن، خدا دوست داره؟ بعد شما باید چی کار بکنی؟ وظیفتون چیه؟ صلح ایجاد بکنید بینشون، یعنی خودتون رو با آب و آتش بزنید این دوتا برادر با هم صلح بکنن. چرا؟ چون خدا دوست نداره دوتا برادر با هم در حال جنگ باشن، با هم حتی کدورت داشته باشن. حالا اینجا خدا داره دایره برادری رو به همه جامعه اسلامی و ایمانی سرایت میده. انما المؤمنون اخوه، یعنی هر کی اومده آمنا گفته برادر شماست. شما نگاهتون باید بهش چی باشه؟ برادرانه باشه. خب وقتی نگاهتون برادرانه باشه باید چی کار کنید؟ فاصلحوا بین اخویکم، پس اصلاح کنید بین برادرانتان. همونطوری که برادر خونید چجوریه حالت باهاش؟ با برادر خونید چقدر آدم گذشت میکنه؟ چقدر همش میه که انگار اون اگه مشکلی داشته باشه برطرفش بکنم، انگار خودم مشکل دارم، کم بود نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه، ناراحتی نداشته باشه. و این میگه همه شماها مؤمنین، من دوست دارم با همدیگه همچی حالی داشته باشی. درد همدیگر رو درد خودتون بدونید، خوشحالی و ناراحتیتون با هم یکی باشه. این بر فقط بر پای گذشت اتفاق میفته. اصلاح بین برادران در جامعه ایمانی فقط با گذشت اتفاق میفته. الان متاسفانه دو قدم ملت میخوان رانندگی بکنن، گذشت ندارن برای هم. هر کی فقط میخواد خودش زودتر راه پیدا کنه، خودش جلوش باز باشه، حق تقدم با خودش باشه فقط و به دیگران راه نمیده، فهم کنه خیلی هم زرنگ، خیلی رانندگیش خوبه، عالیه، حرفه‌ایه خیلی. مثلا اگه کسی ترمز کنه تا اون یکی بره میگن عجب آدم رانندگی بلد نیستیم. نمیگن بابا گذشت کرد که اون برادرش بره جلو، چه بس اون کارش واجب تر باشه. و وقتی ما هممون اینجوری برخورد بکنیم، روحیه برادرانه تقویت میشه توی جامعه اسلامی. یعنی از همدیگه مردم یاد میگیرن. آدم وقتی خوبی ببینه فطرتش میگه در برابر خوبی چیکار کن؟ خوبی کن. اما شما یه جامعه رو در نظر بگیرید فقط به فکر خودشونن هر کسی، خب این دیگه هر کسی حاضر نمیشه دیگه گذشت بکنه. چه بسا که در برابر خوبی بعضی ها بدی میکنن، یعنی دیگه خیلی دیگه وحشتناک اوضاعش. در برابر خوبی کسی بدی بکنه هیچی از دین خدا نفهمیده. و دردناکش اینجاست که بعضی بچه مذهبی ها این توهمات رو دارن، یعنی قانون ها رو خوب نفهمیدن، بعضی جاها به ناحق خودشون رو محق میدونن، یعنی یه جوری رفتار میکنه انگار همه عالم باید در خدمت این باشن، وظیفه شونه. بعد هر کی اینجا مثلا کمک نکنه یا کاری انجام نده متهمش میکنن به بیدینی. اون وقت اون میاد خوبی میکنه، گذشت میکنه، کار اینو را میندازه، طلبکارانه با اون شخص برخورد میکنن. همین بچه مذهبی ها خب این هیچی از دین خدا نفهمیده. تو دین خدا انفاق و سبقت در انفاق هست که برادری ایجاد میکنه، نه طلبکاری. حالا ما ببینیم رویکردمون چیه با هم، با همسایت، با همکارت، با هم کلاسیت، با دوستت. من نمیگم خانوادت، چون اینجا اصلا خدا اون حد و مرزهای خانوادگی رو کلن برداشت و به اندازه جامعه اسلامی گسترش داد. بعضی ها هستن یه مشکل حقوقی با هم پیدا میکنن، مو رو از ماست میکشن بیرون، یعنی نمیذارن یه ذره به اون طرف برسه. این درد بزرگیه. اینه که خدا سوره متففین رو نازل کرده کنار این سوره ها، اونجا آدم یکم بترسه، هی مو رو از ماست نکشه بیرون، یکم بذاره بمونه اونور. خدا میگه کسی برنده است تو تعامل برادرانه که بگه من میخوام از من پیش شما بمونه، نه اینکه از شما پیش من بمونه. این روی کرده برادرانه همیشه باعث برکت میشه توی زندگی. اون به من کادو نداد، خود نداده باشه، شاید نداشته، شاید یادش نبوده، شاید اصلا دوست نداشته. من که قرار نیست مثل اون باشم، من میخوام از جنس خدا باشم، من میخوام یار امام زمانم بشم، شاید اون اصلا نمیخواد یار امام زمان باشه. پس من رفتار دیگران برام الگو نیست، قرآن برام الگوه. به چشم برادر بهش نگاه میکنم. چطوری برادرت حتی اگر نادان باشه با صبر میکنی در برابرش؟ اون همسایه است نادانه، صبر کن. حتما که نباید همه جا دعوا کنی. بعضی ها یه ذره طاقت ندارن، خصوصا تو این زندگی های آپارتمانی، وای به حالشونه. حالا تو کوهدشت الحمدلله بیشتر خونه ها ویلاییه، ولی تو این زندگی های آپارتمانی پوست همو میکنن بعضی ها. چرا الان راه رفتی من بیدار شدم خواب بودم، چرا حرف زدین، چرا صدا کردین، چرا مهمون آوردین، چرا جارو برقی کشیدین؟ بابا داریم با هم زندگی میکنیم، خب چی کار کنیم؟ نمیومدی آپارتمان؟ تجسس میکنن تو زندگی همدیگه. حال به خاطر همین دوتا آیه بعد خدا میاره که روی کرده برادرانه حفظ بشه با اون دستوره، با اون شیشتا دستوره دوتا آیه بعد. فعلا اصل ماجرا تا اینجا خدا توضیح داد، تا اینجا سیاق، و ما یاد گرفتیم که اولا باید جامعه اسلامی رو تک قطبی نگه داریم، یعنی حرف اول آخر رو فقط رسول بزنه، وگرنه بیچاره میشیم خودمون، کار دست فاسقان میفته، فاسق بیاد روی کار جنگ داخلی ایجاد میکنه، دو قطبی میکنه جامعه رو، بعد اون وقت بیا هی دعوا جمع بکن. میگه اصلا نذارید دعوا بشه که بخواید اصلاح کنید، ولی اگه گوش نکردید یه موقع دعوا شد باز اصلاح کنید، باز به دعوا دامن نزنید. چرا؟ چون که خدا فرموده که من خواستم شماها با هم برادر باشین. هر مدل با برادر تعامل دارید، با هر دونه دونه یه مؤمنینی که تو جامعه اسلامی زندگی میکنن تعامل داشته باش. حالا اینجا کلیات، از این بعد میخواد جزئی بکنه که یه سرعتی داشته باشیم برمیگردیم انشاءالله. برای سلامتی آیا تا اینجا تا اینجا کار راهبرد خوب گرفته باشیم، انشاءالله بتونیم ادامه بدیم. صلوات بفرستیم.